کتاب 9 نوامبر قسمت دوم. پدرم جرعه ای از نوشیدنیش رو سر میکشه و بعد از اینکه لیوانش رو میذاره روی میز، شونه هاش پایین میافتن. فالون، گوش کن. میدونم دلت واسه بازیگری تنگ شده، ولی به نظرت وقتش نرسیده به کارهای دیگه ای هم فکر کنی؟ حالا اصلا برام مهم نیست چه نظری در مورد تصمیمای من داره. حتی دیگه درباره چرت و پرتایی که همین الان بهم گفت حرفی بهش نمیزنم. تمام سالای عمرم تنها کارش این بوده که منو هول بده به مسیری که خودش میخواسته. بعد از اون آتیش سوزی دیگه حتی یه بارم تشویقم نکرد. من احمق نیستم. میدونم با خودش فکر میکنه من دیگه اون چیزی رو که برای بازیگر شدن لازمه ندارم و یه بخشی از من میدونه که حق با اونه. ظاهر در صنعت هالیوود خیلی اهمیت داره. این دقیقا همون چیزیه که من میخوام به خاطرش برم نیویورک. اگه بعد از این بخوام دوباره بازی کنم، تئاتر ممکنه بزرگترین امیدم باشه. کاش تا این حد رک نبودم. وقتی به مادرم گفتم میخوام برم نیویورک، خیلی برام خوشحال شد. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم و با امبر خونه گرفتم، به ندرت آپارتمانم رو ترک میکردم. مادرم از اینکه قرار بود ازش دور بشم ناراحت شد، اما خوشحال بود که میدید بالاخره حاضر شدم از زندان خود ساختم بیرون بزنم. اونم نه فقط آپارتمانم، که کل ایالت کالیفرنیا. کاش پدرم میتونست ببینه این چه قدم بزرگی برام به حساب میاد. ازم میپرسه پس چه بلایی سر اون کار داستانگویت اومد؟ هنوزم باشون کار میکنم. کتابای صوتی رو توی استودیوها ضبط میکنن. نیویورک هم کلی استودیو داره. چشماشو تو کاسه میچرخونه. متاسفانه. مگه کتابای صوتی چه ایرادی دارن؟ یه جوری به من نگاه میکنه انگار نمیتونه باور کنه چنین سوالی پرسیدم. غیر از اینه که داستانگویی یه کتابای صوتی چاه مسترای کار بازیگری به حساب میاد. فالون، تو میتونی بهتر از اینا باشی. برو یه کالجی چیزی. حالم از قبل بدتر میشه. تا اون وقت پیش خودم فکر میکردم نمیتونه بیشتر از این خودخواه باشه. وقتی یک دفعه متوجه میشه چی گفته، مکس میکنه و به هم خیره میشه. سریع لباشو با دستمال پاک میکنه و میگه میدونی که منظورم این نبود. من نمیگم تو خودتو تا سطح کتابای صوتی پایین کشیدی. چیزی که میخوام بگم اینه که فکر میکنم حالا که دیگه نمیتونی بازی کنی، میتونی به جاش کار بهتری توی یه زمینه دیگه پیدا کنی. داستانگویی کار پولسازی نیست. حتی برادوی هم همینطوره. طوری لفظ برادوی رو به زبون میاره که انگار روی زبونش سم ریخته. بهش میگم صرفاً جهت اطلاعت، بد نیست بدونی خیلی از بازیگرای خوب و محترم داستانگوی کتابای صوتی هستن. بعدشم میخوای یه لیست از بازیگرای درجه یکی رو که تو برادوی کار میکنن برات ردیف کنم؟ کل روز و وقت دارم. با تکون دادن سر نشون میده که تسلیم شده. هرچند میدونم واقعا با هم موافق نیست. فقط به خاطر توهینش به یکی از معدود حرفه های مرتبط با بازیگری که هنوزم میتونم انجام بدم احساس بدی داره. لیوان آب خالی رو به طرف دهنش میبره و سرش رو به اندازه ای بالا میاره که بتونه چند قطره آبی رو که از یخ ذوب شده و توی لیوان جمع شده رو بخوره. میگه آب. و لیوانش رو اونقدر توی هوا تکون میده تا بالاخره گارسون متوجه میشه و جلو میاد تا لیوان رو پر کنه. دوباره با نوک چنگال به ماهی توی بشقابم که حالا دیگه گرم نیست ضربه میزنم. امیدوارم هرچه زودتر غذاش رو تموم کنه، چون مطمئن نیستم بتونم این ملاقات رو بیشتر از این تحمل کنم.
تنها فکری که الان میتونه آرومم کنه اینه که میدونم فردا همین موقع اون بره کشورم و کلی ازش دور شدم. حتی اگه به خاطر این سفر مجبور باشم آفتاب لس آنجلس رو با برف نیویورک عوض کنم. حرف رو عوض میکنه و میگه واسه اواسط ماه ژانویه برنامه نریز. یه هفته اینجا توی لس آنجلس بهت نیاز دارم.
چرا؟ ژانویه چه اتفاقی قراره بیفته؟
بابات قراره بره خونه بخت.
پشت گردنم رو محکم فشار میدم و به پاهام نگاه میکنم. خدایا همین حالا منو بکش. بلافاصله از حرفی که زدم احساس گناه میکنم، چون هر چند واقعا آرزو میکنم یکی همین حالا بیاد و منو بکشه، ولی نمیخواستم این حرفو با صدای بلند بگم.
فالون، تو نمیتونی قبل از اینکه ببینیش درباره اینکه از اون زن خوشت میاد یا نه تصمیم بگیری.
میگم مجبور نیستم ببینمش تا بدونم ازش خوشم نمیاد. به هر حال اون داره با تو ازدواج میکنه. سعی میکنم حقیقت حرفامو با یه لبخند نیشدار مخفی کنم، ولی مطمئنم میدونه منظورم دقیقا همون چیزیه که بهش میگم. خیلی زود تلافی میکنه و میگه
شاید یادت رفته باشه، ولی مادرت هم تصمیم گرفت با من ازدواج کنه و به نظر میاد خیلی هم دوستش داری.
یه جورایی مچمو میگیره. باشه، اینو بردی. ولی در دفاع از خودم باید بگم که این میشه پنجمین پیشنهاد ازدواجت از 10 سالگی من.
جواب میده. ولی فقط سومین همسرمه.
بالاخره چنگالو تا ته گوشت ماهی فرو میبرم. یه تیکه ازش میذارم توی دهنم و با دهن پر میگم یه کاری میکنی که دلم بخواد تا آخر عمرم کاری به کار مردا نداشته باشم. میخنده.
این که مشکلی نیست. تا حالا فقط یه بار دیدم بری سر قرار. تازه اونم همون 2 سال پیش بود.
لقمه ای رو که حالا برام مثل سنگ شده به سختی قورت میدم. واقعا این حرف رو زد؟ نمیدونم وقتی داشتن پدرای نجیب و درست و حسابی رو تقسیم میکردن من کجا بودم؟ چرا باید گیر یه آدم کنزه میفتم؟ از خودم میپرسم تو همین قرارمون چند بار چیزی به هم گفت که نباید. باید حواسش به حرفش باشه وگرنه بلایی سرش میاد که نباید. اون واقعا نمیدونه امروز سالگرده چه روزیه، وگرنه هیچ وقت اجازه زدن چنین حرفی رو به خودش نمیداد. اخم ناگهانی چهرش رو میبینم و میدونم که میخواد یه جوری به خاطر حرفی که زده عذرخواهی کنه. مطمئنم منظورش اون چیزی نبود که من از حرفش برداشت کردم. ولی این دلیل نمیشه نخوام با حرفام تلافی کنم. موهامو آروم پشت گوش چپم میبرم و همونطور که به چشماش زل زدم اجازه میدم زخمامو کامل ببینه. خب میدونی چیه بابا؟ من دیگه مثل قبل توجه مردا رو جلب نمی کنم. میدونی؟ منظورم قبل از اون اتفاقه. با دست به صورتم اشاره میکنم، ولی همون موقع از کلماتی که از دهنم بیرون اومده پشیمون میشم. چرا همیشه خودم رو تا سطح اون پایین میارم؟ من بهتر از اینا. یه لحظه به زخمای روی صورتم زل میزنه و بعد نگاهش رو سریع میدوزده و به میز خیره میشه. به نظر میرسه واقعا پشیمونه. با خودم فکر میکنم شاید بهتره از تلخ بودنم کم کنم و یکم باش مهربون تر باشم. اما قبل از اینکه بتونم از روی مهربونی حرفی بهش بزنم، مردی که توی غرفه پشت سر پدرم نشسته بود از جاش بلند میشه و حواسمو به کل پرت میکنه. سعی میکنم قبل از اینکه به سمت ما برگرده موهامو بریزم روی صورتم، ولی دیگه خیلی دیره. دوباره به هم خیره شده. لبخندی که قبلا به هم زده بود هنوزم روی صورتش جا خوش کرده.
اما این بار نگاهمو ازش نمیگیرم. در واقع اون داره میاد سمت غرفه ما و من نمیتونم نگاهمو از نگاهش بگیرم. قبل از اینکه بتونم واکنشی نشون بدم، میاد و کنارم روی نیمکت میشینه. خدایا، داره چی کار میکنه؟ میگه عزیزم، ببخشید دیر کردم. و دستشو دور شونه ها میپیچه. اون الان به هم گفت عزیزم؟ یه آدم غریبه همین الان دستشو گذاشت روی شونه هام و به هم گفت عزیزم. اینجا چه خبره؟ به پدرم نگاه میکنم و با خودم فکر میکنم این اتفاق یه جورایی زیر سر اونه. اما اونم داره با سردرگمی بیشتری به غریبه‌ای که کنارم نشسته گاه میکنه. وقتی احساس میکنم لبای مرد غریبه موهامو لمس میکنه، بدنم زیر بازوی مردونش از تعجب خشک میشه. زیر لب میگه لعنت به ترافیک لس آنجلس. یه آدم غریبه همین الان موهامو بوسید. اینجا واقعا چه خبره؟ مرد غریبه دستشو به سمت پدرم میگیره و میگه من بن هستم. بنتون جیمز کسلر. دوست پسر دخترتون. دوست پسر چی؟ پدرم باهاش دست میده. مطمئنم دهنم ناخودآگاه از تعجب باز مونده. برای همین بلافاصله میبندمش. نمیخوام بابام بفهمه این مردو به هیچ وجه نمیشناسم. و البته نمیخوام این آقای بنتون فکر کنه اونقدر از توجهش خوشم اومده که فکم از تعجب داره زمین رو لمس میکنه. فقط اینطوری بهش نگاه میکنم چون معلومه که این غریبه یه دیوونه به تمام معناست. بن دست پدرم رو رها میکنه و راحت به پشتی نیمکت تکیه میده. بعد آروم چشمکی به هم میزنه و کمی نزدیک میشه و دهنشو اونقدر به گوشم نزدیک میکنه که هر آن ممکنه ازم مشت بخوره. آروم توی گوشم زمزمه میکنه. فقط با هم هماهنگ باش. بعد همونطور که هنوز داره لبخند میزنه عقب میشینه. فقط با هم هماهنگ باش؟ اینجا چه خبره؟ کلاس خصوصی بداهه‌گویی؟ درست در همون لحظه بالاخره میفهمم اینجا چه خبره. اون همه ی حرفامونو شنیده. احتمالا میخواد تظاهر کنه دوست پسرمه تا با این روش عجیب و غریب کار پدرمو تلافی کنه. فکر کنم یه جورایی از دوست پسر جعلی جدیدم خوشم اومده باشه. حالا که میدونم داره با پدرم بازی میکنه، با محبت بهش لبخند میزنم. فکر نمی کردم بتونی خودتو برسونی. آروم به مردی که حالا می دونم اسمش بنه تکیه می دم و به پدرم نگاه می کنم. عزیزم، می دونی خیلی وقت بود می خواستم با پدرت آشنا بشم. تو هم که خیلی کم می تونی ببینیش. هیچ ترافیکی نمی تونست باعث بشه به این قرار نرسم. برای این حرف یه لبخند رضایت واقعی به دوست پسر جعلی و جدیدم میندازم. احتمالاً بن هم مثل من پدر خوبی نداشته، چون به نظر میرسه میدونه دقیقاً چی باید بگه. اون میگه او متاسفم و دوباره به پدرم نگاه میکنه. من اسمتون رو نپرسیدم. همین حالا هم از نگاه پدرم معلوم از بن خوشش نیومده. خدایا، عاشق این وضعیتم. پدرم میگه داناوان اونیل. احتمالا قبلا اسممو شنیدی. من ستاره ی... بن حرفشو قطع میکنه. نه اصلا برام آشنا نیست. برمیگرده طرفم و به هم چشمک میزنه. ولی فالون خیلی از شما برام گفته. با انگشتای شست و اشاره چونم و آروم فشار میده و به پدرم نگاه میکنه. راستی، حالا که از فالون حرف زدم درباره سفرش به نیویورک چی فکر میکنین؟ بعد با اخم به هم نگاه میکنه. من که نمیخوام کفش دوزکم از ازم دور بشه، ولی اگه واسه هدفش مجبور باشه این کارو بکنه، من اولین کسی هستم که مطمئن میشم از پروازش جا نمیمونه.
کفش دوزک؟ شانس آورده که دوز پسر علکیمه، چون احساس میکنم میخوام واسه این لوسبازی ها یه مشت حواله صورتش کنم. پدرم گلوشو صاف میکنه. معلومه چندان با مهمون جدید قرار ناهارمون راحت نیست.
میتونم حدس بزنم یه دختر 18 ساله چه هدفایی باید داشته باشه، ولی برادوی یکی از اونا نیست، به خصوص با شغلی که همین حالا داره. به نظر من الان برادوی یه قدم رو به عقب به حساب میاد.
بن روی صندلی جا به جا میشه. واقعا بوی خوبی میده. البته من اینطور فکر میکنم. مدت ها از آخرین باری که تا این حد به یه مرد نزدیک بودم میگذره. پس شاید عطر بدنش کاملا طبیعی باشه. بن جواب داد.
پس خیلی خوبه که 18 سالش رو به سن قانونی رسیده. تو این سن نظر پدر و مادر درباره کاری که با زندگیش میکنه واقعا خیلی اهمیتی نداره.
میدونم فقط داره نقش بازی میکنه، ولی هیچ کس تا حالا اینطوری پشتیبان من نبوده. حس میکنم ریه هام پر شدن، سنگین شدن. ریه های لعنتی من.
پدرم میگه فقط یه نظر نیست، این حرفو یه آدم حرفه‌ای توی این صنعت داره میزنه. این یه حقیقته. من اونقدر توی این صنعت کار کردم که بدونم یه نفر کی باید عقب بکشه.
سرمو به سرعت به طرف پدرم میچرخونم، اما دست بن همون لحظه محکم شونمو فشار میده. بعد به پدرم میگه
عقب بکشه؟ شما واقعا همین الان با صدای بلند گفتین دخترتون باید تسلیم بشه؟
پدرم چشماشو توی کاسه میچرخونه، دستاشو روی سینه قلاب میکنه و زل میزنه به بن. بن دستشو از روی شونه هام برمیداره. حرکات پدرمو تقلید میکنه و بهش خیره میشه. خدایا این وضعیت خیلی آزاردهنده است و البته خیلی هم هیجان انگیز. تا حالا هیچ وقت پدرمو اینطوری ندیده بودم. تا حالا به این سرعت از کسی بدش نیومده بود.
گوش کن بن.
اسم بن رو با ناراحتی مشهودی به زبون میاره.
لازم نیست فقط به خاطر اینکه میخوای یه خونه آماده تو ساحل شرقی داشته باشی مغز فالونو با حرفات پر کنی.
وای خدایا، باورم نمیشه پدرم همچین حرفی درباره من زد. دهنم از تعجب باز مونده.
دختر من باهوش و سرسخته. اون این واقعیت رو پذیرفته که شغلی که تموم عمر براش کار کرده حالا دیگه براش ممکن نیست. حالا که
با دستش به من اشاره میکنه، ولی نمیتونه جملش رو تموم کنه و پشیمونی کل چهرش رو میپوشونه. دقیقا میدونم چی میخواد بگه. توی این دو سال غیر مستقیم حرفای زیادی به هم زده، غیر از حرفی که واقعا میخواسته بزنه. من دو سال پیش یکی از بهترین بازیگرای نوجوان کشور بودم. درست روزی که آتیش بدنمو سوزوند، استودیو قراردادش رو با هم به هم زد. فکر میکنم پدرم بیشتر از اینکه به خاطر اتفاقی که با بی‌احتیاطی خودش برام رقم زده و منو تقریبا کشته ناراحت باشه، از این ناراحته که دیگه نمیتونه پدر یه بازیگر موفق باشه. وقتی قراردادم با استودیو لغو شد، ما دیگه هیچ وقت درباره اینکه بازم میتونم بازی کنم با هم حرف نزدیم. البته ما دیگه هیچ وقت درباره هیچ چیز دیگه‌ای با هم حرف نزدیم. اون از پدری که یک سال و نیم تمام هر روز تمام وقت با من روی صحنه بود، تبدیل شد به پدری که شاید یک بار در ماه میدیدمش. پس حالا اون باید هر طور که شده جملهشو تموم کنه. من دو سال انتظار کشیدم تا از زبونش بشنوم دلیلی که دیگه شغلی ندارم ظاهر جدیدمه. تا امروز همه چیز فقط یه پذیرش بی صدا بود. ما هرگز در مورد اینکه چرا دیگه نمیتونم کار کنم صحبت نکرده بودیم
فقط درباره این واقعیت حرف می زدیم که من دیگه نمی تونم بازی کنم. و حالا که قراره درباره دلیل واقعیت ها حرف بزنیم، بد نیست از زبون خودش بشنوم که اون آتش سوزی ارتباطمون رو هم نابود کرد. حالا که دیگه مربی بازیگری و مدیر برنامه هام نیست، به هیچ وجه نمیدونه چطور باید برام پدری کنه. به چشمای پدرم خیره میشم و بهش میگم حرفتو تموم کن بابا. سرشو تکون میده. میخواد موضوع بحثو عوض کنه. ابرومو بالا میبرم و بهش میفهمونم میخوام ادامه بده. واقعا همین الان میخوای این حرفا رو بزنی؟ به بن اشاره میکنه و امیدواره از دوست پسر تقلبیم به عنوان بهانه استفاده کنه. راستشو بخوای آره میخوام. پدرم چشماشو میبنده و آه عمیقی میکشه. وقتی دوباره چشماشو باز میکنه جلو میاد و آرنجاشو میذاره روی میز. فالون، میدونی که من فکر میکنم تو هنوزم قشنگی. اینقدر از حرفام بد برداشت نکن. مشکل این صنعته که استانداردهای بالاتری نسبت به یه پدر داره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این واقعیت رو قبول کنیم. البته راستش فکر میکردم قبلا این کار رو کردیم. و بعد از گفتن جمله آخر به بن نگاه میکند. گوشه لبم و محکم گاز میگیرم تا چیزی نگم که بعدن از گفتنش پشیمون بشم. من همیشه حقیقت رو میدونستم. وقتی روی تخت بیمارستان خودم رو برای اولین بار توی آینه دیدم، میدونستم همه چیز تموم شده. اما شنیدن این حرف از پدرم، اونم با صدای بلند، اینکه اونم فکر میکنه باید از رویاهام دست بکشم، چیزی نبود که آمادگی شنیدنشو داشته باشم. بن زیر لب میگه وای این خیلی. بعد به پدرم نگاه میکنه و با انزجار سری تکون میده. تو پدرشی؟ اگه واقعیت رو نمیدونستم فکر میکردم احساس انزجار بن واقعیه و فقط بازی نمیکنه. دقیقا، من پدرشم نه مادرش که هر چرندی رو که دختر کوچولوش دوست داره بشنوه بهش بگم. نیویورک و لس آنجلس پر از دخترهاییه که همون رویایی رو دارن که فالون همه عمرش دنبالش بوده. دخترهایی که به شدت با استعداد و فوق‌العاده زیبان. فالون خودش میدونه من فکر میکنم استعدادش بیشتر از همه اون دختراست. ولی باید واقع بین باشیم. همه آدم ها آرزوها و رویاهایی دارن. ولی بدبختانه فالون دیگه ابزاری که برای دستیابی به آرزوش لازمه نداره. اون باید قبل از اینکه پولش رو واسه یه سفر طولانی خرج کنه که هیچ تأثیری روی پیشرفت کارش نداره، این واقعیت رو قبول کنه. چشمامو میبندم. هر کی گفته حقیقت تلخه زیادی خوشبین بوده. حقیقت خیلی دردناکتر از کلمه تلخه. بن میگه خدایا تو باور نکردنی هستی. پدرم جواب میده تو هم واقع بین نیستی. چشمامو باز میکنم و بازوی بنو فشار میدم و بهش میفهمونم که میخوام از غرفه برم بیرون. دیگه نمیتونم ادامه بدم. بن از جاش تکون نمیخوره. در عوض دستشو میبره زیر میز. زانومو لمس میکنه و تشویقم میکنه سر جام بمونم. با لمس دستش پام خشک و بی حرکت میشه. بدنم سیگنالای درهم و برهمی به مغزم میفرسته. همین حالا از پدرم به شدت ناراحتم. خیلی زیاد. اما یه جورایی به خاطر این مرد غریبه که داره بدون هیچ دلیل خاصی ازم دفاع میکنه، احساس آرامش میکنم. میخوام فریاد بزنم، میخوام لبخند بزنم و میخوام گریه کنم. اما بیشتر از همه میخوام یه چیزی بخورم. الان واقعا گرسنمه و آرزو میکنم یک قزل‌آلا گرم برای خوردن داشته باشم.